بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در این مسئله 28 از مسائل کتاب مضاربه در اون جایی که اذا کان مال مشترکن بین اثنین فقار ازا واحدن و اشترطا له نصف الرب و تفاضلا فر نصف الاخر. خب این توضیح داده شد و گفتیم که این دو شق کردن. شق اولشون بود که در جعل سهم برای عامل با هم تفاوت دارن، ولیکن روی هم رفته حسسی که در رب معین شده برای هر یک بیش از اون اندازه‌ای که مالشان اقتضا میکنه نیست. حالا هم مثالی که عرض کردیم، دو نفر که هر یک 50,000 تومان دارن میدن با یک عاملی که اون عامل کار کنه به عنوان مضاربه، این 100,000 تومان 24,000 تومان مثلا استفاده کرده. خب اینا هر یک از اینها سهمشان نسبت به مالشان 12,000 تومان میشه، هر یک 50,000 تومان دارن، هر یک از اینها از این رب به نصف سهیمن، بس 12,000 تومان از رب مال اینه، 12,000 تومان مال اون هست. برای اون عامل هم 12,000 تومان قرار دادن که در اون قرار داده برای عامل اینا نصفش مال اون هست، 12,000 تومان مال اونه، ولی تفاضل فی النصف الاخر، اما در اون نصفی که ما بین خودشان هست تفاضل هست. اینا دو جور شد. یه جورش این بود که در این حال که تفاضل هست، ولی روی هم که حساب کنیم برای هر یک 12,000 تومان بیشتر سهمشون، هر یک 12,000 تومان بیشتر نیست. بله 6 تومان مثلا این میده به اون، 6 تومان اون میده به اون، مال اون عامل 12,000 تومانه، بقیه 12,000 تومانه ولی تفاضل دارن، یکی 4,000 تومانه که 8,000 تومانه. اما خب اینجا تفاوت هست، ولی تفاوت طوریست که برای هر یک در نتیجه بیش از 12,000 تومان رب عاید نمیشه. چون این چنین است، از این جهت ربح هر یک به اندازه مالشان هست، هرچند که تفاوت هست در این که بیش از اون نصفی که از عامل مانده ما بین خودشان تقسیم میکنن در اون تفاوت با این قائل شدن. خب این گفتن اشکال نداره. این مثل این است که هر کدام عقد تنها جدا جدا میبستن با اون عامل، یکی از اونها 10 تومان به اون مثلا میداد، یکی از اونها مثلا فرض کن که به اون عرض کنم که 6 تومان 4 تومان 10 تومان، اون یکی هم مثلا فرض کنید به این که بله یکی از اونها، هر دو از اونها به اون عامل 6 تومان دادن، ولی یکی از اون باقی مانده برای خودش از یکی از اینا 4 تومان میداد، یکی باقی مانده مثلا 8 تومان میشد. ولی وقتی روی هم حساب کنیم بالاخره 12 تومان بیشتر نبوده. اما در اینجا فرض این است که این قسم صورت اول عرض کردیم که 6 تومان این میده به اون، 6 تومان اون میده به اون، وقت برای هر کدوم از اون 6 تومان میمونه، وقت برای هر کدوم از 6 تومان که مانده یکی از این 6 تومان 4 تومان مثلا میده به عامل، یکی از اون مثلا 6 تومان مثلا به عامل، به چیز ما بین خودمون، ما بین خودشان که میمانه، برای هر کی 6 تومان داده 6 تومان داده، برای یکی از اینها مثلا فرض کنیم که حالا اونجا ما اونطور که اون روز عرض کردیم این نبود که با عامل هر دو یکسان داده باشن، یکی از اینها فرض کنیم که آمده است به عامل ثلث سهم خودش داده که ثلث 12 تومان 4 تومان بوده، یکی 2 ثلث داده که 8 تومان داده، بله یکی به عامل 8 تومان داده که به عامل 4 تومان داده. خلاصه این جهت که هر یک از اونها نصف به عامل دادن، تفاضل ما بین خود ما اگر سهم هر یک از 12,000 تومان تجاوز نکنه در اون بحثی نداشتیم، اون قسمش خوانده. اما قسم دومی بود که نه خیر، یک طور میشه در نتیجه سهم هر یک از 12,000 تومان تجاوز میکنه، مثلا فرض کن یکی از اینها 6 تومان به عامل داده، اونم 6 تومان به عامل داده، اما خب قرار ما بین خودش اینطوری شده که بعد از اون 8 تومن اون برداره 4 تومن برداره. خب اون شخص که 6 تومن به عامل داده 8 تومن خودش برمی‌داره 14 تومن برمی‌داره در نتیجه. که 6 تومن به عامل داده 4 تومن برمی‌داره 10 تومن برمی‌داره به نتیجه. وقت در اینجا ما بینشان تفاوت است. برای خاطر با اینکه هر دو از اینها نسبت به 24000 تومان به سویه سهیمن برای هر یک 12000 تومان اون 14 تومان میبره از اون رب، این یکی 10 تومان از رب میبره. بحث ما خلاصه اینجاست که بعد از اینکه سهم عامل داده میشه، وقتی که ما سهم خودشون رو برمیدارن، چون تفاضل وجود داره، باعث میشه که برای یکی بیش از دیگری عاید که میشه، از اون سهمی هم که داره از اون سهمش بیشتر میبره. اون 14 24 میبره، در نتیجه این 10 24 میبره. بحث اینجا بود. حالا یا در اینجا این صحیح یا اینکه صحیح نیست، اینجا ایشان گفت قد یقال اینکه باطله، برای خاطر که این مستلزمان است که ربح یکی از اینها بیش از اندازه مالش باشه. مالش اقتضا میکنه 12000 تومان ربح ببره، ولی 14000 تومان برده. این از این جهت باطل است. الزام زیادتن لعده بر آخر معتصاب المالین. خب و این اگه در باب شرکت، وقت بحث شرکت پیش آمد، در شرکت این درست نیست. در شرکت دو نفر که با هم دیگه شرکت عقدیه میبندن که با هم مال میذارن کار بکنن، باید ربح هر یک به اندازه مالش باشه. اگر شرط کنن یکی از اینها بیشتر از اون یکی ربح ببره، با اینکه مالشان مساویه، در باب شرکت گفتن که این سه قول بود. یکی اینکه هم شرط باطله هم شرکت باطله، یکی اینکه هر دو صحیح، یکی اینکه نه خیر، عقد صحیح هست و شرط باطله. ولی صاحب عربه در مسئله پنجم از کتاب شرکت قولش میگه نه خیر، هم عقد صحیح هست هم شرط صحیحه. مانعی نیست به اینکه دو نفر که با هم شرکت عقدیه میبندن قرار بذارن که یکی از اینا بیش از اون یکی از ربح سهم بره بدون اینکه عملی هم انجام بده. شان گفتن که این جایزه. این است که چون اونجا گفتن که این جایزه، اینجا میگن جایزه مثل همون شرکت میشه که یکی از اینها بیش از دیگری، اون 14 24 برده، این 10 24 برده. میگن ول اقوا از سهل منع عدم جواز زیاده لعهد شریکین بلا مقابلتا لعمل المنفع ان الاقوا جواز ذالک به شرط. اقوا این است که جایز است که در باب شرکت عقدی یکی از اینها بیش از مال خودش از رب سم ببره، بیش از اون اندازه که مالش اقتضا میکنه. و نم نو کونه و خلاف مختص و قبول نداریم که تساوی باید باشه و شرط زیادت خلاف مقتضای شرکته. بله این خلاف مقتضای اطلاق شرکته. اگر شرکت مطلق میذاشتن اقتضا میکرد که در رب مساوی باشن اگر در مالین مساوی هستند، ولی این مقتضای اطلاق است و شرط اون اطلاق را تقیید میکنه. خب اینجا عرض کردیم که آقای حکیم رضوان الله علیه خواسته است که یکی حاشیه‌ای داره که اشکالی که آقای بروجردی و امام رحمت الله علیه ما اینجا دارن اون اشکال رفع کرده باشه. اشکالی که آقای بروجردی و امام دارن است گفتن که این حرف که شما می‌فرمایید این در شرکت عقدیه درسته، اگر درست باشه. اونجا هم گفتیم که اختلافی است، امام قائله که این درسته، ولی آقای بروجردی تأمل و اشکال کرد. خلاصه اگر درست باشه اون جایی است که دو نفر شریک شرکت عقدیه بندن با هم زید و عمرو، میگن بیا ما مالمان رو هم دیگه میذاریم شریک میشیم، به جریان تجارت و اینا میاندازیم یا چیز دیگه کار دیگه. خب در اون شرکت عقدیه اگر مطلق بذارن، بایستی در ربح و خسران اینها نسبت به مالشان مساوی باشن. هر اندازه که مال دارن به همون نسبت باید در ربح و خسران سهم باشن اگر مطلق. اگر همه شرط کردن در این حال که در مال مساویان، شرط کردن احد همه نسبت به آخر ربح بیشتر داشته باشه، این صاحب رو به گفته که اشکال نداره. چون اونجا گفته اشکال نداره، اینجا رو هم میخواد قیاس کنه برای اونجا، میگه اینجا هم اشکال نداره. این دقت کنید تا معلوم بشه. آقای بروجرد امام گفتن که این حرف اگر درست بود در شرکت عقدیه درسته، ولی معنی که شرکت عقدیه نیست که، بحث مضاربه است و شرکت مالیه دارن با هم دیگه، ولی مالشان با هم فقط قاطی است و شریکن. اما اینجا هر یک با عامل عقد بستن، دو تا شریک با هم عقد نبستن، دو تا مالک با هم عقد نبستن. در شرکت عقدیه دو تا مالک با هم عقد می‌بندن، ولی اینجا دو تا مالک با هم عقدی ندارن. دو تا مالک با کی عقد بستن؟ با عامل عقد بستن. یکی از اونها عقد بسته به این که من عرض کنم که به شما چقدر میدم، گفته به این که به شما عرض کنم که از مال خودم، از ربح مال خودم مثلا فرض کنید به این که ثلث 12 تا مال من دیگه، من ثلث عایدات ثلثش به شما، حالا دو ثلث بگیم بهتره، نه همون ثلث بگیم بهتره، ثلثش من به شما میدم، ثلثش من به شما میدم، از 12 تا 4 تا به شما میدم. خب اون یکی هم گفته من 2 ثلث میدم، گفته من 8 تا به شما میدم. اینجوری فرض کن. بله. خب اینجا فرض 2 تا مالک با عامل عقد بستن، اما 2 تا شریک با هم عقد نبستن تا اینکه مال یکی بیش از دیگری شد بر حسب شرط اشکال نداشته باشه. خب 2 تا عامل با هم عقد بستن. و این است که امام اشکال کرده که این کرفی که امام و آیه برو جدی، این اگر زیاد شرط زیاده احد شریکین نسبت به آخر، این در شرکت عقدیه صحیحه که 2 تا مالک با هم عقد شرکت می‌بندن، در ضمن عقد شرکت شرط میکنن، این شرط هم بگی صحیحه اونجا. اما اینجا 2 تا مالک ما عقد نبستن که اینجا هر یک از اینا با عامل عقد بستن. خب وقتی که با عامل عقد بستن چه مناسبت داره که ما مانعنه فیرا که باب مزارمه است 2 تا مالک با عامل عقد بستن قیاس کنیم به باب شرکت که 2 تا مالک اونجا با هم دیگه عقد بستن چه این قرار میذارن؟ این اشکال آقای بروجردی و امام. حتی امام دارن که بل اقوا البطلان ها هنا و صحت و فشرکه مع شرط، اقوا اینا در اینجا باطله ولی در شرکت باشه سه. نعم لو اوقع عقد الشرکه و اشترطا فیها ذلک ثم اوقع المضارب لا وسبه. امام فرمان بله، اگر 2 تا مالک در اینجا اول این 100,000 تومان که 50,000 تومان شو 50,000 تومان مال من با هم دیگه بیایم اینجا عقد واقع بشه، عقد شرکت قرارم بزنیم که هر چی رفت به وجود اومد 2 برابر شما ببرم، اگر اول با هم عقد شرکت را بسته باشن و تفاضلی در اون رفت بین خودشان قائل شده باشن، بعد از اون برن عقد مضارب با عامل ببندن، اون اشکال نداره. ولی اینجا فرض است بین 2 تا مالک با هم دیگه عقد شرکتی که نبستن، که مثلا در شرکت هم اگر این صحیح باشه جعل زیاده لعهد اون نسبت به آخر در مانانفی دلیل نداریم بین که صحیح باشه. این اشکال امام است دای بروجردی. بله حالا ببینیم دیگه، حالا حرف آقای حکیم میگیم مال. وقت آقای این حرف امام بود. آقای بروجردی حالا از شرکت و بین المالک این هنا لیست از شرکتا عقدیتا حتی یقال به اشتراط زیادت فی عدد قول بها هناک. گفته که در اینجا شرکت بین مالکین شرکت عقدیه نیست تا گفته شود به اشتراط زیادت در اون نسبت به اون احدهما، اگر در اونش باب مشارکت بگیم. اینجا باب مضاربه است، اون باب شرکت. اگر اونجا اگر صحیح باشه در شرکت عقدیه چه مناسبت داره که اینجا صحیح باشه؟ این اشکال امام است و آقای بروجرد. خب حالا اجازه بدید که مال بله حل بخوریم دیالا. حالا بینیم آقای حکیم چی فرمایند، شما فرمایش شما نست آقای حکیم بگن. بینیم آقای حکیم چی فرمایند، اون وقت بینیم که حرفشان درسته یا حرفان درسته. در مستمسک جلد 12 صفحه 315 دقت کنید به اشکال ایشون و حرف ایشان. در مستمسک جلد 12 صفحه 315 ایشان گفتن که فی بعض اشاره داره، فی بعض الحواشی نظرشان به حاشیه مثل، البته چون حرف تنها امام آقای بروجردی قبل از اشان در حاشیه که مال اوروه چاپای قدیم هم واسه من اشکال هست، گفته فی بعض الحواشی ان نصیحت توقف علا ایقا عقد شرکه بین شریکین علا شرط المذکور من التصابه و التفاضل. در بعض حواشی هست که این صحت که اینجا میگیم موقوف به این است که 2 تا مالک با هم عقد شرکت بر اساس اون شرط منعقد بسازن و تساوی یا تفاضل چه باشه وقت اونجا درست میشه، اما اینجا فرض نیست که عقد شرکتی که مالکین با هم قرار نبستن که 2 تا مالک هست و یک عامل و هر کدام میکنن طرفشان عامل نه خودشان با هم، بله وقت شما خواسته توضیح کنه بعد جواب بده. بچه حرف این دو نفر اینه، بچه اینا که اینطور میگن ان المالکین هما موضوع هذا الاشتراط احدهما مشروط له و الاخر مشروط علیه. حرف این است که در مالکین در عقد شرکت مالکین موضوع این اشتراطن، دو نفر مالک شما 50,000 تومان من 50,000 تومان میذاریم رو هم دیگه شریک میشیم، شرط میکنیم آقا با اینکه در مال مساوی هست اما در رب 2 سهم من 1 سهم شما، اونجا مالکین موضوع این اشتراطن، احد ما مشروطون له اون که به نفعش هست و 2 سهم میبره، ولی آخر مشروط تعلیم که یه سهم بره. اون وقت ولای ارتباط ذالک بالعامل دیگه ارتباط با عامل ندارن که یکون شرط مذکور در عقد مضاربه، عقد مضاربه هر درکانش عامله. بنابراین اونجا درست است، ولی اینجا سر کار هر یک از مالک ها با عامل نه با هم. این است یه قیاس کردن اینجا به باب شرکت قیاس مع الفارقه. نه خب بنابراین این اشکال ایناست، این توجیه اشکال امام آقای بروجردی امسای ایناست. خودش حالا برمیگرده میخواد درست کنه. نه بنان الا ما تقدم من جواز شرط حصت من الربل الاجنبی یسه الاشتراط فی عقد المضاربه. بله اگر ما قائل بشیم به اینکه جایز از شرط حصه از ربل برای اجنبی صحیح از اشتراط در عقد مضاربه، از مرجع الى ان العامل یشترط على احد المالکین ان یکون مقدار من حصت للمالک الاخر. بله اونجا اینطور میشه که عرض کنم که عامل میاد با این مالکی که عرض کنم که میخواد عقد بنده، خب اینجا عقد بنده میگه شما 50,000 تومان، همون مثال خودمان، شما 50,000 تومان پول دارین، اون زید هم 50,000 تومان پول داره، با هم میخواد بیرید من کار بکنم. خب از اینها فرضم بکنیم از این 50,000 تومان این ده هر کدام 12,000 تومان استفاده بردن، این 12 هم 12، میگه خب شما از این 50,000 تومان 12,000 تومان استفاده، 6 تومانش به من بدید، 6 تومانش به من بدید، 4 تومانش مال خودتان، 2 تومانش آقا بدید شما به زید، که شما این تشویقی است برای زید که زیدم حاضر خواهد شد 2 تومان عقد مضاربه بنده که از ربح شما خودتان 12 تومان 2 تومان به اون بدید، وقت مال اون میشه چقدر؟ مال اون میشه 14 تومان، مال این میشه چقدر؟ 10 تومان. ایشان میخواد این ترتیب درست کنه که با یکی از این عامل با یکی از اینا که عقد بنده شرط میکنه که حصه ای از ربح این مال اجنبی باشه. اجنبی کیست؟ اجنبی همون مالک آخریست که بعدا بخواد بیاد من قرار بنده. بله نه بنا الا ما تقدم من جواز شرط حصت من در اجنبی یسه خود اشتراط فی عقد مضاربه از مرجع الى ان العامل یشتر تل احد المالکین، مالک شرط میکنه با احد المالکین نکنه مقدار آن من حصت المالک الاخر، میگه خب شما 12,000 تومان رب خواهید داشت، 6 تومانش که من میدید که من عاملم، 4 تومانش هم خودتان بردارید، اون وقت در این صورت عرض کنم که مال اون به اون 2 تومن از خان خودتان به اون میدی، در نتیجه مال شما میشه همش روی هم رفته 10 تومن، ولی مال اون میشه چقدر؟ مال اون میشه 14 تومن. این اینجا میگید میشه درست کرد. بعد از این را بعد دیگه بلو قلنا به عدم صحت شرط الاجنبی، اگر بیان بگیم برای اجنبی اصلا شرط صحیح نیست، لانه علا خلاف قول عرب و بینه هما، این قبلا خواندیم صحیح هست آیا در عقد مضاربه سهمی از ربح برای اجنبی، ما اختیار کردیم که نه، صاحب ربح ظاهرا میگفت که میشه مختلفون فی بود و از اخبار استفاده کردیم که ربح بینهما برای اجنبی نمیشه سهمی در مضاربه قرار داد. در وسائلم باب 3 از ابواب مضاربه روایاتی بود، حدیث 5 مخزن داشت ربح بینهما. ایشان میگه حتی اگر ما از این حرف هم صرف نظر کنیم که ربح الاجنبی صحیح نباشه، امکان قول به صحت هنها را دقت کنید. چرا؟ لعده منافات لذالک، برای اینکه منافات ندارد با اون باب مضاربه، لأن الحصه المشروطه لیست للاجنبی بل لأحد المالکین. اون روایات که میگن اونا میخوان بگن که حصه مشروطه برای اجنبی درست نیست، اما اینجا اون احد المالکین است، اون زید است، برای اون تشویق زید ما سهمان را زیادتر قرار میدیم. و بل جمله یک فی صحت شرط من العامل ان تکون محط قرضه فل جمله و این کانت فائت شرط داجتن لغیره، کافیست در صحت شرط از عامل این که اون شرط محط قرضش باشه فل جمله، هرچند فایدهش به دیگری برگرده. فاذا عرف العامل ان احد المالکین، اگر عامل بدانه که زید که احد المالکین است، امرم مالک آخره، هر کدام 50,000 تومان دارن، اذا عرف العامل که زید لا یحضر لاجراء مضاربه، زید حاضر نیست الا اذا کنت حصته اکثر من حصته شریک، زید حاضر نیست بگن که حصه اونش بیشتر باشه، سهل العامل ان یشتر فی عقد مضاربه ذالک بر شریک آخر که بر امر، بگه شما از این رب که 24,000 تومان فرزن خواهد بود 10,24 ببرید، 14,24 مال که باشه 14,24 مال زید باشه، این با این شرط میکنه. حالا داریم نقل میکنه. بله نه شونست روی هم رفته، روی هم داره. 10 24 مال شماست، 6 تا شما من میدی چقدر برای شما میمونه؟ 4 تا. اونم به من 6 تا میده، چقدر برای خودش میمونه؟ 8 تا. هیچ مثال اشتباه نیست. خب برای جو یک فی صحت شرط من العامل اینطور بکنه، فاذا عرف العامل احد المالکین لا یحصل لاجراء مضاربه الا اذا کنه حصته اکثر من حصه شریکه. بله این عامل میدونه که این حاضر است، مگر اینکه حصه اون زید بیش از حصه آن باشه. سهل العامل شرکن در عقد مضاربه ذلک، برای شریک آخر شرط میکنین، تو شرط میکنین که شما که امر هست دا 6 تومن به من میدید، 4 تومن مال خودتان بردارید، بقیه 2 تومن شما کجا رفته؟ میشه مال زید، میشه مال زید. اینجا شرط میکنه. وقت مال زید چقدر؟ مال زید میشه 14. زید هم البته به این 6 تومن خواهد داد، 8 تومن خودش خواهد ماند. مال زید میشه 14 24، مال میشه چقدر؟ 10 24. بله هیچ اشتباهی نیست. خب بله گوش نمیکنه، گوش نمیکنه. هر کدام از زید و عمرو 6 تومن به این عامل میدن، درسته؟ و وقت برای برای عمرو چقدر میمونه؟ 6 تومن. چقدر برمی داره؟ 4 تومن. 2 تومن چه میده؟ میده بون. خب مال اونها 6 تومن مانده، چقدر میشه همش؟ 8 تومن. 8 تومن میشه مال زید، 4 تومن میشه مال عمرو خودشان. 6 نفر 6 تومن دادن به کی؟ به عامل، درسته؟ به سال کاملا درست. خب عرض کنم به این که ایشان فرمودن که اینجور بگن درسته، مثل این که حالا مثال میزنن کلام آقای حکیم بخونیم. بل ان یشترط علاقت الشریکین شرطا، شروط حالا مثال دیگه میزنه، بل العامل ان یشترط علاقت الشریکین شروطا تعود فائدته الی شریک ثانی لا غیر. این که عرض کردیم فاذا قال لا ازاره به مالی الا اذا زوجن الشریک جاریته. مثلا زید گفت که من مضاربه نمی کنم مگر اینکه امر جاریه شما من تزویج کنه. این از این یسه حال العامل، برای عامل صحیح هست که مضاربه نشتره تا بر چی؟ بر امر انگوزه و یه جاریه تا به زید. بعد اینم صحیح. خب که یه تمک کنم مضاربه برمه تا اینکه بتانه به این وسیله جلب توجه اون زیدی کرده باشه و زید بیا با این عقد مضاربه بنده. ولا یجوز ان نقول، ما بگیم ان هذا شرط قائم بین شریکین داخل العامل فی، نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای خاطر اینکه این امر شرط کرده، شرط کرده به این که من در صورتی چیز، یعنی زید میگه در صورتی من حاضرم که دختر امر به جاری امر من داده بشه، اینا میو با امر مضاربه منده و شرط میکنه به امر که جاریش به اون زید تجویز کنه، اشکال نداره. ولی جمله لا یعتبر فی صحت شرط ان تكون فائده الشرط جائز المشترك، در صحت شرط لازم نیست فایده به مشتری به اون عامل برگرده. یک فی ان یکون له قرض اون فی شرط، قرضی داشته باشه عامل در شرط و ان کند فایدهش ترجیح الی غیره، بلکه بالاتر یسهل العامل ان یشترط علی المالک فی عقد مضاربه ان یزوج ابنته من اخ العامل او ولده. عامل میتونه شرط کنه بر مالک در عقد مضاربه، حالا با یک نفرم از که یزوج ابنتش را اون مالک بر اخ عامل یا ولد عامل، اصلا به رب هم مربوط نیست. خب این حرف آقای حکیم است رحمت الله علیه. حالا ما عرضی داریم، عرضمان را عرض کنیم، بعد فرمایشات بفرمایید. ما اینجا نوشتیم و فیه ان عدم جواز زیادت احد شریکین الاخر فر پل حاصل مع تساوی المالین، عدم جواز زیاده احد شریکین بر آخر در رپ حاصل با تساوی، لیس مبتنیان علا اعتبار رجوع فایده شرط المشترط. این مبتنی نیست برای اینکه بایستی فایده شرط مشترط برگرده که یقال به عدم دلیل علا اعتباره. تا شما جواب بدید که ما دلیل نداریم بر اینکه معتبر است فایده شرط در مشترط برگرده و انا یک فی صحت کونو محتن نقرزه، بل بس یبتنی علا ان تبعیت رب للمال من الاصول ثابته بالعقل و شرع و اشتراط خلاف مخالفان لسنه علا حد تعبیر آیت الخوی در 80 صفحه 89 از منو، یا مخالف مقتضای عقد علا تعبیر آیه گلپای. خلاصه این بحث مبتنی نیست برای اینکه هل یعتبر و یسه هل یعتبر و فشرد فایدهش برگرده مشترط، تا شما جواب بدید که در شرط لازم نکرده فایده مشترط برگرده، به دیگری هم برگرده کافیه. نه، بحث مبتنی است برای اینکه آیا شرط کردن بردن رب زیادتر از مال، آیا این مخالف سنت به حال مقتضای عقد هست یا نیست؟ چون معنی که یکی از اصول ثابته بل عقل و شرع آن است که هر کس باید به اندازه مال خودش رب ببره. به عبارت روشن‌تر که از اصول ثابته تبعیت الربح للمال، تبعیت الربح للمال، تبعیت النمال للمال که از اصول ثابته است. و اینجا که این شرط میکنن، این شرط با این اصل مخالفت پیدا میکنه. این است که اینا آقای خویی دارن که این شرط مخالف سنته، چون سنت اقتضا میکنه به اینکه رب تابع مال باشه، به اندازه مال باشه. آقای گلپایگان میگه این مخالف مقتضای عقده. خلاص ما اینجا نوشتیم که بل هو یبتنی علی ان تبعیت الرب للمال من اصول ثابته بالعقل و شرع و اشتراط خلافه مخالف لسنه علی حد تعبیر آیت الخویی در صفحه 89 از زمانی اردن. او مخالف ان مقتضی العقد علی تعبیر آیت گلپایگانی در حاشیه. خب و من هو ظهر ان قیاس ما نانفی بر اشتراط عامل لعهد شریکن ان یزوج جاریته شریکه حول آخر، او اشتراط علی المالک فی عقد نظر یزوج ابنت من اخ العامل، این قیاس من الفارق، قیاس من الفارق من وجهین، قیاس کردن ما نانفی را بر تزویج جاریه امر بر زید یا تزویج ابنه امر بر اخ عامل و ولد عامل قیاس من فارغ من وجهین. اما اولا فلان المقی دقت کن، فلان المقیس علیه من قبیل شرط الفعل ولحال ان المقیس من قبیل شرط النتیجه. یک اشکال اینه، ایشان قیاس کرده مانعنفی را به اون تزویج، و حالا اون که اون در مقیس علیه که تزویج شرط چیه؟ شرط فعل. مانعنفی چیه؟ شرط نتیجه است. شرط فعل ما هم جایز میدانیم که بعدن بیاد اون شخص که 12 تومن خودش برده 2 تومنش به شما هبه کنه، اونی که ما بحثی نداریم که، اون میشه شرط فعل. اما میخوایم بگیم که شرط از اول این رب به جای این که مال صاحب مال باشه مال غیر باشه. بله این من وجهین قیاس مال فارقه. اما اولا فلان المقیس علیه که اون تزویج باشه من قبیل شرط الفعله، ولحال ان المقیس که مانانوفی ببین قبل شرط النتیجه است و الا فلا کلام فی صحت شرط الفعل فی مانانوفی. این اولا نه شما هیچ اشکال نمیکنه. شرط این است که ما بگیم آقا شما بعد از اینکه 12 تومن تو بردید تو شما ببخشید چیش کرد الان اون شروطه. بله و ثانیاً تزویج اصلا بحث در شرط نتیجه است. و ثانیاً ان تزویج الذی ذکر فی المقیس علیه لیس مخالفاً لشیء من الاصول. اشکال دوم اینه تزویج ایشان مثلا تزویج چی مخالف اصول نیست، به خلاف المقیس. مقیس کون الربح الحاصل من المال لغیر مالکه، مقیس است که ربحی که از مال به دست مال غیر مالکش باشه. تزویج خب مخالف اصول نیست، ولی مانعنه مخالف اصوله. و اما ما ذکره من ننه حست المشروط لیست الاجنبی، حرف عجیب اینه، میگه حسش اینجا شد شده برای اجنبی نیست، مال احد المالکه اینه. خب احد المالکه اجنبی است، برای اینکه در این عقد مضاربه احد المالکه این چیه؟ باز با امر که عقد مزارع می‌بندیم زید چیه؟ اجنبی است. خیلی عجیب از ایشان. و اما ما ذکر همون ان حسه تلاش لیست اجنبی بل عهد المالکین، این فضعیف و قایته، لان المالک الاخر بالنسبه الى المالک الذي طرف للعامل في هذا المضاربه چی؟ اجنبیون. برای اینکه اون زید نسبت به این مضاربه ای که عامل با امر منده چیه؟ اجنبی است. اجنبی که شاخ نداره که، لأن المالک الآخر که زید باشه نسبت به مالکی که این طرف با عامل است که امر که در این مضاربه اجنبی است دیگه. ولا فرق بینه بین اجنبی گیر راستن، فرق نیست بین این اجنبی و اجنبی دیگه. شما میگه اجنبی نیست نه هدون مالکه اینه. این فرمایش های حکیم بود، اونم عرض ما بود. حالا اگه فرمایش هایی بفرمایید. بله بله نه ترازی ملاک ترازی نیست، نه ترازی نیست، ملاک ترازی نیست، میگم ملاک ترازی نیست دیگه، میگم نیست دیگه. در قمار هم ترازی است، در ربا هم ترازی است. اینجا همین خواهیم بگیم، اینجا می عقل و شرع جلوش گرفته، شارع جلوش شارعه فرموده بین. حالا یک بحثی ما روی اون مبنا آقای حکیم و آقای بروجردی و آقای امام تمامش روی این مبنا حرف میزنن، حتی آقای حکیم روی این مبنا حرف میزنه که رب باید مال مالکش باشه، مال غیر مالکش نمیشه باشه. بله این بحث ما بعدن داریم، اون وقت خواهیم گفت که بله بنابر قول این که این مخالف سنت نباشه، مخالف مقتضای عقد نباشه، میشه درستش کرد. ما روی اون جهت قائلیم که بعدن میشه درست کرد. اما روی اون مبنا، روی مبنای این که خب آقای حکیم اینجا مثلا باید با بروجردی و با امام مثلا ایشان گفته باشن که حالا رابطه زمانن نمیخوایم بگیم، بعد کسانی که این طرف میزنن باید راه دیگه درست بکنه، ایشان میخواد از راه دیگه درست کنه. ما میخوایم بگیم روی این مبنا کون و ربل غیر مالکه مخالف سنته، کون و ربل غیر مالکه مخالف مختصر، روی این مبنا داریم حرف میزنیم، روی این مبنا این حرف ایشان درست نیست. بله اگه این مبنا رو قبول نکنه میشه، ولی آقای بروجردی و امام روی این مبنا که کون و ربل مالکه از اصول ثابته به لغلب و شرعه و خلاف این خلاف مقتضای عقده یا خلاف سنت، روی این دارن حرف میزنین. خب روی این مبنا حرف ایشان درست نیست. اما حالا اون یکی عرض میکنم، حالا بس عرض من تا آخر گوش کنید. خب حالا این است که بر صاحب عروه تو اشکال داریم اون عرض کنیم، و یاد علی صاحب العروه که ایشان گفته که والاقوا از صحه لمنع عدم جواز زیاده لأحد شریکین بلا مقابلت ها لعمل من فان الاقوى جواز ذلك بالشرط. و یاد علی صاحب العروه که اون که ایشان ذکر کردن انما ذکره انما یسه لو صحف شرکت العقدیه، این که جایز است که احد شریکین از رب بیش از دیگری برای خودش سهم قرار داده باشه، مع تساو المالین، این در شرکت عقدیه صحیحه. به ان یوقع المالکان عقد الشرکه و یشترطا فیه زیاده فالربل احد المالکین بالنسبه للمالک الاخر مع تساو مالیهما. بله اگر همچین عقدی را واقع ساختن روی مبنای صاحب عروه چین عقدی صحیحه، امام هم که فرمودن صحیحه. و المفروض فی مانعن فی عدم وقوع عقد الشرکه بین المالکین، بین مالکین که زید و عمرو است عقدی واقع نشده، عقد شرکت. ولی سل واقع من هما الا ان کل واحد من هما اوقع عقد المزاره مع عامل، هر یک از اون عقد مزاره بستن، متوری طوری بستن که در نتیجه عمرو 10-24 میبره، زید چقدر؟ 14-24. این حرف داریم، این حرف داریم که عامل چه کاره است که بیاد با عمرو طوری عقد مزاره بنده که امر 10-24 ببره و زید 14-24، با اینکه اصل تبعیت و ربح للمال اقتضا میکنه هم امر هم زید هر یک 12-24 از اون ربح ببرن. بله صحبت در همینه که کی با کی شرط کرده، کی این شرط کرده؟ کدام مالک؟ امر یا زید؟ نه فرض نیست که امر آقای حکیم، فرض نیست که این امر ای درست کرد، فرض نیست آقای فرض کنید دو تا مالک با هم قرارداد ندارن، که دو تا مالک با هم قرارداد ندارن، همین حرف هم اینجاست، دو تا مالک که زید و امر است با هم عقدی واقع نساختن، با هم قراری نبستن، دو تا مالک با هم صحبت هست همینجاست، دو تا نبستن دیگه، نه منظورم مضارب معامله این است دیگه، همین حرف از اول همین دقت که حرف معامله اینه که آمده از زید با امر معامله بسته 14-24 را، امر بسته چقدر؟ 10-24 را، هم صحبت همینه دیگه، صحبت همینه، صحبت ما همین است که دو نفر او دو نفر آمدن عقد مضارعه بستن با عامل، ولی اینجوری بستن تفاضلا، اینجوری بستن که زید چقدر ببره؟ 14-24، امر چقدر ببره؟ 10-24. اشکال همینجاست دیگه، اشکال همینجاست، آقای بروجردی امام همینه میگن، میگن اگر زید و امر با هم مینشستن قراردادی میبستن با هم دیگه، ما حرفی نداشتیم که، ولی کلام در اونجا نیست. خب بله، بنابراین لیسل بله قاطی باشه، قاطی شرکت مالیه غیر شرکت عقدیه است، مالشان قاطی است شرکت مالیه، بحث اینه تا شرکت عقدیه نباشه کار درست نخواهد شد. بله به قول ایشان مالشان قاطیه، حالا مالشان قاطیه چی میشه؟ میشه شرکت مالیه، شرکت مالیه یک تضیبی این که هر یک 5,000 تومان دارن چقدر پول از رب داشته باشن؟ 12 تومان. چطور شده؟ یکی 14 تومان که 12 ده، همین ما همین داره میگیم دیگه، مالشان نسبت به مالشان باید هر کدام چقدر ببره؟ هر کدام چقدر باید ببره؟ حالا چقدر برده زید؟ زید چقدر برده حالا؟ میگم زید چقدر برده حالا؟ همین دیگه. خب خب و لیس الواقع من هما و لیس الواقع از زید و عمر الا ان کل واحد من هما اوقع عقد مضارع معل عامل معن او مستقلن و حاشیت الامام و علامه بروجردی علی الله مقام ناظرتون الی هذا الاشکال. حاشیه این رو بین اشکال ناظره. خب اشکال این روشن شد و اشکال شما بر عربه وارده. حالا یک مبناست بل ارز کنم. و اما قوله که صاحب عربه من نیوم کنن یاد دل فرق، صاحب عربه آخره کلامش داره من نیوم کنن یاد دل فرق بین شرکت و مزاربه، چون برد اینجا رو به بحث شرکت مبتنی کرد بر آن در اونجا چون جایز اینجا هم جایز میدانه و میگه یاد دل فرق و این کلام متضمنه لش، یعنی بگیم که مثلا ولو در شرکت هم این درست نباشه، در شرکت هم اگر درست نباشه این جواز زیادت احد مالکین احد شریکین، بگیم در مضاربه جایزه. حالا این چه حرفیه؟ خب این شاید از جهت این میخوام بگم که اطلاقات ادله مضاربه، میخوام میگن اطلاقات ادله مضاربه اقتضا میکنه که اگر دو نفر در مال مساوی بودن برای احد هما نسبت به آخر ربح بیشتری قرار دادن اشکال نداشته باشه. نظرشان اینه. بله این هم ما نوشتیم که باز اشکال داره. ففیانا لا اطلاق لعدلت المزاربه یشمل ذلک لعدم نظرها الی، چون در اخذ به اطلاق باید متکلم در مقام بیان باشه، یعنی نظر داشته باشه به اون جهتی که میخواد از اون جهت ما اخذ به اطلاق بکنیم. ادله مزاربه زارن نظر به این جهت ندارن که اگر دو نفر مالک شریکن و دادن به یه نفر برای مزاربه در رب بینشان تفاضل قائل باشن صحیحه، به این جهت نظر ندارن تا ما از این جهت اخذ به اطلاق بکنیم. لا اطلاق لعدلت صحت المزاربه یشمل مزاربه لعدم نظرها الی. بله این فقط میشه از راه شرط درست کرد، از راه صحت شرط درست کرد. نه اینطور نگفتیم، اینطور نگفتیم، نه اینطور نگفتم، نه حالا ما رد میکنیم میگیم اطلاق نیست دیگه، اینطور نگفتیم تفاضل نباشه، میگفتیم به اینکه تفاضل مخالفت داره با یک اصل مسلمی و اون اصل مسلم این است که اصالت و تبعیت ربح و نمال المال، اصل اون است که ربح و نما تابع مال باشه. تفاضل با این اصل منافات پیدا میکنه. این است که اینا میخوان بگن آقای خویی و دیگران میخوان بگن که این شرطی است مخالف مقتضای عقد اگر این از لوازم عقد باشه، لوازم لاینفک، یا مخالف سنت، چون ما نه که سنت داریم که اقتضا میکنه از سنت که رب بایستی تابع مال باشه و اینا، اونجوری میخوان بگن. مگر اینکه بابا شرکت بودن گفت عقد شرکت اونجا لازمه که اینجا نیست، عقد شرکت تا از اون راه درست کنیم. پس بحث باید به اینجا برگرده، کسی بخواد حرف بزنه که آیا شرط زیادت در رب لعهد شریکین نسبت به آخر این آیا مخالف سنت مخالف مقتضای عقد هست یا نه؟ اگر مخالف سنت بود یا مخالف مقتضای که تفاوت اینطور با هم میدانید دیگه، آقای خویی از جهت مخالف سنت بودن پیش آمده در صفحه 89 مبان العروه، آقای گلپاگان از جهت مخالفت مقتضای عقد پیش آمده، نظرش این است که این تبعیت الربح للمال از لازمه لازم ذاتی لاینفک عقد مضاربه است. مثلا خلاف این اگر قرار بدن این میشه خلاف مقتضای عقد. حالا این بحث بله بحث خوبی است که آیا این مخالف مقتضای عقد مخالف سنت هست یا نه. فین قلنا انه مخالف للسنه او مخالفان لمقتضی عقد لا یشمل عموم المؤمنین در شروطهم، و این قلنا به عدم کون نما و رب لغیر المالک یا سهم مهنو لغیر المالک مخالفان لسنه، مخالفان نیست، مخالف مقتضی عقد نیست که ما هو الاقوا. حالا ببینیم این درسته از این راه میتونه پیش بیاد. یعنی اینطور بخوام بگیم اصل اول همان است که رب و نما تابع مال باشه، ولی اگر شارع مقدس در بعض جا تجویز کرده باشه خلاف این را، میتونیم اونجا به دست بیاریم که این اصلیست که اگر مطلق بذارن مقتضاش اینه ولی خلافش میشه، مثل در باب مضاربه و مضارعه و مساقات خلاف این است دیگه، چون در باب مضاربه تمام رب مال مال است، ولی شارع تجویز کرده است که سهم به عامل داده بشه. در باب مزارعه اصل اول است که تمام اون زراعت و تمام نما مال صاحب بذر باید باشه، ولی شارع مقدس جوز این که سهمی برای عامل قرار بدن. در مساقات اصل اقتضا میکنه که تمام اون میوه مال صاحب درخت باشه، ولی شارع مقدس جوز که سهمی به عامل بدن. بله، حالا بخونیم تا کنه کم. و این قلنا به عدم کون نما و رب سهمن من البته لغیر مالک مخالفن لسنه او مخالفن مقتضی العقل کما هو الاقوا و لذا نرى ان الشارع الاقدس قد جوز في باب المضاربه والمضارع والمساقات كون الربح والنما لغير المالك فان الاصل في الاول در مضاربه كون تمام الربح للمالك والاصل في الثاني كون الزرع لصاحب البذر والاصل في الثالث كون الثمره لصاحب الشجره ما ان الشارع الاقدس قد جوز كون حصه منها لغير المالك مع شرایط خاصه و هینزن فتبعیت و رفع و نماد الاصل لیست به نحوه علیت تامه. بحث اینه که آیا تبعیت و رفع و نماد الاصل به نحوه علیت تامه است؟ هیچ قابل تغییر نیست و اگر شرط کردن تغییر بدن شرط مخالف سنت اینا میشه، یا به نحوه مقتضی هست. مثلا در باب ازدواج، خب الطلاق بیاد من اخذ به ساق، این شارع اینجور قرار داده، شرط خلاف این هیچ وقت دیگه نافذ نیست، برای اینکه به نحو علیت تامه است. اما اینکه اختیار مکان دست زوج است، ولی به نحو مقتضی. اگر زن بیا شرط کنه که مثلا در فلان شهر باشه، قابل تغییر است. پس باید جعل شارع رو ببینیم و این اصل و این جعل به چه نحوی هست. به نحو تبعیت و ربح و نماد المال به نحو علیت تامه است که آی خویی میگه آی گل پایگاه این خواه میگن. امام ولی اینطور نمیگه دیگه، امام میگن نخیر به نبی الله تامان نیست. حالا در باب شرکت میگن که جایز است که سهم احد و شریکه این را بیشتر از دیگری با اینکه در مال مساوی هستن. اینه باید بحث کرد، عمده بحث به این برمیگه. ظاهرن تبعیت و ربح و نمال اصل المال به طور الله تامان نیست، با شرط قابل تغییره. چون این چینه از این جهت در اینجا میتوان گفت که بله اگر شرط بکنن با خود اون شخص، نه از راب ربل الاجنبی، با خود مالک اگر شرط بکنن اون زارن اشکال نداشته باشه. بله نه هم دلیل داریم، بله از دلیل میفهمه، دلیل داریم ولی از دلیل میفهمی منویل. بله همین است که بله دلیل داریم ولی از دلیل میفهمیم که بنده همینو خواستم. دلیل داریم ولی در دلیل میفهمیم به نحو علت تامه نیست، نحو مقتضیه. از اون دلیل میفهمیم که در اینجا که شارع اینطور قرار داده، بس معلوم میشه تبعیت و ربح لأصل المال به نحو علت تامه نیست که قابل تغییر نباشه، بلکه نحو مقتضیه. به نحو مقتضیش المامین انده شروطه ایم که بیاد وقت درست میشه مطلب. بله این البته من به اجتهاد عرض کنم، نه از این یک چیز کلی میفهمیم. میخوام عرض کنم که از باب مضاربه و مضارعه و مساقات ما میفهمیم از دلیل. این البته یک امر اجتهادی است و تشخیص صغراست. صغرا را ما اینطور فهمیم، اون آقای اونطور مثلا میفهمه. اگر کسی توانست از ادله بفهمه که این به نحو مقتضی است نه الله تامه، ما باز کبرا داره میگیم، اون وقت شرط مؤثره. اگر نخیر فهمید به نحو الا تام شرط مؤثر نیست، این مانده به اجتهاد شخص که از ادله بفهمه که آیا تبعیت الربح للمال، تبعیت النما للمال آیا به نحو الا تام است که هیچ قابل تغییر نیست. بله 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 از ادله و تتبع موارد مختلفه. مثلا فرض کنید که می‌بینیم که کسی، حالا مواردی هم نظر اومد که اینجا ذکر نکردم، مثلا فرض کنید کسی در باب بی خواندیم، اگر کسی آمد و گاو را فروخت، گاو حامل است، اونجا فقها گفتن گاو را فروخت الحمل یدخل مع الشرط. شما نه گاو را شما میفروشید، بچه‌ش نمیفروشید که. اگر شرط کردی بچه هم مال مشتری باشه، مال مشتری باشه، شرط نکردی مال خودتانه، بس معلوم میشه به این که این خب بچه هم تابع مادرشه دیگه، این تبع بچه بودن برای مال این تبعیت داره. ولی به نحو علت تامه نیست، به نحو مقتضیه. از موارد مختلف اگر ما بفهمیم که تبعیت الرب و تبعیت النما للمال به نحو مقتضی است با شرط قابل تغییر اینجا میگیم، اگر نه خیر فهمیدیم تامه است نمیتونیم اینجا بگیم، این مانده به اجتهاد شرط. بله بنده به نظرم میرسه که این به نحو مقتضی است نه علت تامه. خب حالا نظر شما باشه. این مسئله 28 تمام شد. مسئله 29 که انشاءالله فردا میخوانیم باز مسئله مهمی است که بخوانیم. حالا دیگه نمیرسیم بخوانم. مطالعه فرمایید انشاءالله فردا خدمت عرض انشاءالله.